شیشه و جام، لوازم خانگی و محصولات فلزی از مهمترین اقلام صادراتی است که در فروردین و اردیبهشت ماه از طریق مرز مهران صادر شده است. آقای غلامی با بیان اینکه همکنون تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مرز مهران در جریان است، اعلام کرد پارسال 1,060,000 تن به ارزش 553 میلیون دلار از جمله آهنالات، کاشی و سرامیک، پلاستیک، تربار، سنگ آهن و محصولات پتروشیمی از مرز مهران به عراق صادر شد.
زن زیباترین واژه آفرینش و مؤثرترین عامل تربیت و سلامت روحی، روانی و جسمی فرزند، همسر و جامعه است. اهمیت پرداختن به موضوع زن ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. اولین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا، حفظ سلامت و پایداری خانواده است که این موضوع هم در گرو نقش آفرینی سازنده زنان در خانواده است. انسان‌ها اگر جامعه سالم و به دور از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی بخوان، باید اول به اصلاح ساختار خانواده بپردازند. شاید گفتن این که زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشه، دور از واقعیت نباشه. خب، در این برنامه می‌خوایم از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره اولویت‌ها و محورهایی که دولت و کابینه آینده باید به اونها بپردازه با هم صحبت کنیم. اما قبل از هر صحبتی بریم تا کارشناس‌های این برنامه رو بشناسیم. خانم دکتر ایراندخت فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه، ایشون مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت نوشتند. خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، ایشون تجربه سالها مسئولیت و عضویت در کارگروه ها، شوراهای مرتبط با مسائل زنان و خانواده را دارند. خانم دکتر زینب احقر از مدرسین دانشگاه و از مدیران فرهنگی و از پژوهشگران حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر مریم دخیلی، مشاور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر مرجان یورستی مطلق، مدرس دانشگاه و از نویسندگان و پژوهشگران حوزه تربیت. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مراکزیه که به شکل مستقیم وظایف مرتبط با ارتقاء وضعیت کیفی خانواده ها و امور زنان رو بر عهده داره. تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده از جمله مسئولیت‌هایی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر عهده دارد. در اینجا مختصری به تاریخچه این معاونت می‌پردازیم. خب، اگه قرار باشه درباره تاریخ تشکیل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری صحبت کنیم، باید برگردیم به دهه 60. در سال 1366 بر اساس 115مین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، تأسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان برنامه‌ریزی میشه و این نهاد از تیر ماه 1367 کار خودش رو رسما شروع میکنه. طبیعیه که چون این نهادی در ابتدای کار سازوکار چندان درستی نداره، اما در سال بعد، یعنی در سال 1368، مسئولان وزارت کشور پیشنهاد میدن که برای انسجام و ساماندهی فعالیت‌ها و مسائل زنان در جامعه دفتری جداگانه برای اون در نظر بگیرن. هسته اولیه کمیسیون‌های امور بانوان در سال 1368 در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل میشه و به دنبال اون کمیسیون‌های امور بانوان در سال 1369 در سراسر کشور شکل میگیره در سال 1370 به پیشنهاد رئیس جمهور وقت تشکیل دفتر امور زنان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب قرار میگیره. این دفتر فعالیت خودش رو با هدف ارتقا و بهبود وضعیت زنان و ارتقای توانایی های اونها برای شکوفایی و تحقق استعدادهای خودشون و در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی سامان میده. در سال 1377 دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام پیدا میکنه. این سازمان در ادامه دستخوش تغییرات دیگه ای میشه. با روی کار اومدن دولت نهم، رئیس جمهور وقت عنوان این مرکز رو به مرکز امور زنان و خانواده تغییر میده و سرانجام در آخرین روزهای کاری دولت دهم در 21 خرداد 1392 با ابلاغ حکمی از طرف رئیس جمهور این مرکز به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا پیدا میکنه و رسما کار خودش رو آغاز میکنه.
جامعه جهانی منتظر این هست که ببیند انقلاب اسلامی به ویژه در موضوع زن و خانواده چگونه عمل میکنه و آیا برنامه مشخصی برای ایفای نقش‌های مختلف زنان در جامعه داره یا نه، و بر این اساس برنامه خودش رو تنظیم میکنه که چگونه از ایران اسلامی الگو بگیره. یعنی که از مؤلفه‌های اصلی توجه دنیا به نوع حکمرانی جمهوری اسلامی توجه به بحث زنان هست.
زنان کارآمد ما تحصیل کرده و دارای استعدادهای بسیار زیادی هستند در کنار مردان، و اگر که زنان و مردم ما می‌خوایم جامعه آرمانی داشته باشیم و جامعه تمدنی داشته باشیم و خانواده به عنوان یک نهاد تمدن ساز برای ما هستش و زن به عنوان کسی که به وجود آورنده این الگوی تمدنی هست، تنها از این راه اتفاق می‌افته که زنان در کنار مردان دوشادوش هم در این عرصه حضور داشته باشن. اینی که مشارکت بدن زنها رو، زنان رو در همه مباحث و همه سیاستگذاری و نهادهای تصمیم ساز.
اگه نگاهی به وضعیت مشارکت زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته باشیم، خود اعداد گویای همه چیز هست. با نگاهی به وضعیت زنان در جامعه ایرانی پیش از انقلاب و پس از انقلاب، پیشرفت‌های این دوره بسیار چشمگیره. تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زن از 6% در سال 1355 به 45% رسیده. رسیدن سن امید به زندگی در نزد بانوان ایرانی از 54 سال به 78 سال، افزایش نسبت پزشکان عمومی زن از 15% به 40%، ورزش بانوان از 7 رشته در سال 57 به 143 رشته توسعه یافته. رشد نجومی تعداد مربیان ورزشی زن از 9 نفر به 35 هزار نفر. تعداد ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان پس از انقلاب 100 برابر گذشته شده. کل مدال‌های جهانی ورزشی بانوان در سال 57 حکومت پهلوی 5 مورد و در 40 سال پس از انقلاب اسلامی با رعایت حدود شرعی 160 مورد بوده. تعداد نویسندگان زن از کمتر از 50 نفر در سال 57 به 8000 نفر رسیده. اینها بخشی از دستاورد به دست آمده در این حوزه است که با تمرکز بیشتر بر مسائل و اولویت‌های بانوان ایرانی میشه به دستاوردهای بزرگتری هم رسید. رشدی که در بسیاری از این حوزه‌ها میشه دید و این ارتقا ما رو متوجه پتانسیل بالای این بخش از جامعه میکنه. نکته‌ای که یکی از اولویت‌های دولت آینده از نگاه کارشناسان است. در این باره خانم دکتر احقر پیشنهادهایی رو مطرح کردند.
مسئله که وجود داره و باید دولت جدید انشالله مد نظر قرار بده، یک این مسئله است که در کابینه برای اینکه این چالش ها بهتر مطرح بشه یا آنالیز بشه و برطرف بشه در نتیجهش، اینه که از حضور زنان متخصص بیشتر استفاده کنه. ما در تقریبا تمامی دولت های قبلی حضور حضور مشاور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ها رو کمرنگ می دیدیم و این امری نیست که با توجه به مشکلات خانواده و زنان که ما داریم امری باشه که توجیه پذیر باشه. یکی این مسئله، یک مسئله دیگه این که اگر که در کابینه ما زنان هم عهده‌دار مسئولیت های رأس امور باشند، میتونن بهتر از آقایون مسائل و مشکلاتی که مربوط به حوزه زنان و خانواده هست رو برطرف کنن، چون اشراف بیشتری دارن.
خانم دکتر فیاض از لزوم عدم سهمیه بندی نسبت به حضور بانوان در سمت های مختلف میگه.
من اعتقادم این هست که روی کرده رئیس جمهور آینده به انسانها، روی کرده به زنان و مردان کشور با توانایی ها و تخصص های متفاوتی که در زنان و مردان ما وجود داره، روی کرده جنسیتی نباشه، یعنی روی کرده انسانوار باشه و اگر تخصصی، توانمندی، مهارتی در زن یا مرد بود، در جهت توسعه کشور از اون توانمندی و تخصص و مهارت استفاده بشه. نکته دومم این هست که ما سهمیه بندی نکنیم. این نوع سهمیه بندی هایی که در انتخابات در مجلس هم همینطوره، مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، آقایون وقتی که در تهران به هر حال الزامات خاص خودش رو داره، چون افراد به دلیل گستردگی تهران نمیتونن خودشون رو شخصی معرفی کنند، به ناچار بایستی سیستم ها و نهادها و حزب ها لیست تشکیل بدن و افراد رو معرفی کنن. خب وقتی از همون ابتدا میگیم که مثلا در لیست 5 تا بانو یا 4 تا بانو میخوام بذاریم، اگر که همه بانوان هم دارای استعدادهای ناب خاصی باشند، قطعا استفاده نمیشن. واقعا اگر که روی کرد ما روی کردی باشه که از ظرفیت‌های تخصصی و علمی و تجربی و مهارتی انسان‌ها و آحاد ملت ما در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده بشه، دیگه بحث سهمیه بندی مفهومی نداره. چه وقتی که ممکنه تمام لیست از آقایون باشه یا ممکنه تمام لیست از خانم‌ها باشه.
مسائل مربوط به زنان و خانواده از چنان گستردگی و پیچیدگی‌هایی برخورداره که باید گفت با وجود تلاش‌های زیادی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، هنوز به جایگاهی درخور و مطلوب نرسیده. این گستردگی و پیچیدگی باعث میشه تا دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم در این حوزه وارد بشن. خانم دکتر دخیلی در این باره میگه:
در بخش مسائل زنان با توجه به فعالیت‌هایی که شده، حالا چه تو حوزه دینی و حوزه‌های علمی، مباحث آکادمیک در دانشگاه، حتی در بحث دولت و سایر سازمان‌ها، همه کارهایی رو در بخش زنان انجام میدن، اما متأسفانه هر بخشی برای خودش یک کار جداگانه‌ای رو در انجام میده. اگرچه وجه مشترکی دارن و مسائل خودشون رو دارن، اما باعث شده این پراکندگی شبیه جزیره‌هایی شدن که هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن و هیچ وابستگی به همدیگه ندارن، اگرچه بچه مشترکی با هم دارن. و این تشتت آرا و این تشتت و پراکندگی که در این حوزه قرار داره، باعث شده که مسائل به خوبی ابراز نشه و نه تنها بتونه مشکلی رو حل بکنه، بلکه باعث بحران هم شده.
از ایشون پرسیدیم که برای حل این مشکل چه کاری میشه انجام داد.
یکی از وظایف دولت اینه که همه اینها رو تجمیع بکنه و به صورت کامل و یکسان سازی بکنه، که در همه ارگان ها فقط یک وجه مشترک وجود داشته باشه که همه در یک مسئله کار بکنن. اگر یک نهادی جداگانه فقط برای زنان کار کنه، مثل یک وزارتخانه که ما برای جوانان داریم، اگر برای زنان هم داشته باشیم، قطعا کارایی بیشتری خواهد داشتش.
کارشناسان اعتقاد دارند اگر قرار باشه وضعیت زنان که نقش محوری دارند و نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن تغییر کنه، باید موانع پیش روی اونها حذف و شفاف سازی در تمام عرصه‌ها بیشتر بشه. باید قوانین هم در این حوزه اصلاح بشه. دولت باید در زمینه اصلاح قوانین حوزه زنان ورود کرده و لوایحی رو در جهت ارتقا و حمایت بیشتر از اونها به مجلس شورای اسلامی ارائه کنه.
اولویت ما در خصوص خانواده و زنان یک مسئله لایحه هایی هست که از طرف دولت لایحه های حمایتی خانواده و زنان هست که باید به مجلس بره و به صورت قانون در بیاد و مصوب بشه. همچنین در کنار اون نگاه اجرایی دولت و تضمین اجراییش از سمت دولت باید وجود داشته باشه، از این لوایحی که لوایح حمایت کننده خانواده است. همچنین نگاه به عنوان الان قشر حد اکثری یا با آمار بالا ما زنان شاغل رو داریم. حمایت از زنان شاغل ما متاسفانه در قوانین و در اجرا کمرنگ بوده، به صورتی که اون چیزی که ما الان داریم در سطح اجتماع میبینیم زنانی هستند که همپای مردان شغل دارن و از مزایای کمتر استفاده میکنن. قوانین مهریه، قوانین نفقه، قوانین حضانت فرزند بسیار بسیار نگاه های مرد سالارانهی داره که جا داره که انشالله ریاست جمهوری جدید نگاه نوعی داشته باشه با توجه به مشاورین متخصص از جامعه زنان متخصص ما برای تدوین این لایحه ها. همچنین ما در برنامه بودجه که خب توسط دولت زده میشه شروعش، ما نگاهمون اینه که نگاه حمایتی از خانواده نیست. اگر بخوام مصداقی به خدمتتون عرض کنم، قوانینی که مربوط به وامهای ازدواجه بسیار بسیار ناچیزتر از اون چیزیه که زوج جوانی بتونن با اون زندگی رو شروع کنن. پس چه کسی به غیر از دولت و مجلس با عنوان قانون گذار میتونه این حمایت و این نوع نگاه رو به خانواده ها و جوانان ما القا کنه که میل بیشتری داشته باشند به تشکیل خانواده و مشکلاتی که سد راه اونهاست برداشته بشه؟ همچنین در مشکلات و مسائلی که زنان مطلقه یا ما در پروسه طلاق با اون مواجه هستند و به ناچار خود سرپرست و یا بی سرپرست میشن و خودشون سرپرست خانواده میشن، قوانین حمایتی ما بسیار بسیار جای تأمل و جای بررسی داره که وظیفه این به عهده کمیسیون های مربوطیه که خود دولت باید به عهده بگیره و یا حتی توی کمیسیون های مربوط با مجلس مشترکن به مشورت بنشینن. مثل قوانین مربوط به حضانت، قوانین مربوط به مهریه و مسائلی به این چنین که متاسفانه برای آینده زنانی که دچار مقوله طلاق میشن متاسفانه قوانین حمایتی آنچنان یا وجود نداره یا ضابطه و تضمین اجرایی وجود نداره.
خب در اینجا با هم مرور میکنیم فهرستی از چهرهایی که در حوزه زنان و خانواده نقش آفرینی کردن. خانم شهلا حبیبی نخستین زنی به شمار میره که پس از انقلاب اسلامی به سمت مشاور رئیس جمهوری منصوب میشه و در یک دوره 6 ساله یعنی از سال 1370 تا 1376 سمت رئیس دفتر امور زنان ریاست جمهوری رو بر عهده داره. بعد از وی در دولت اصلاحات خانم سید زهرا شجاعی از مدرسین دانشگاه تهران و زهرا به مدت 8 سال ریاست مرکز امور مشارکت زنان رو بر عهده میگیره. در سالهای بعد و در دوره دولت نهم خانم نسرین سلطانخواه از اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان رئیس مرکز امور زنان و خانواده انتخاب میشه. پس از وی زهره طبیبزاده نوری رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میشه و نزدیک به 3.5 سال در این سمت حضور داره. در سال 1388 مریم مجتهدزاده به سمت رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری انتخاب میشه و در سالهای بعد به عنوان معاون رئیس جمهور در معاونت تازه تأسیس زنان و خانواده مشغول به کار میشه. وی در سال 1392 جای خودش رو به خانم شهیندخت مولاوردی میده و در سال 1396 خانم معصومه ابتکار جانشین ایشون در این سمت میشه. اهمیت دادن به مباحث فرهنگی خانواده و ایجاد پیوست‌های خانواده و ساماندهی اشتغال بانوان از نگاه خانم دکتر اصلانی از مهمترین اولویت‌هایی که دولت آینده باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشه.
امروز متاسفانه ما در کشور پیوست‌های فرهنگی و خانواده برای هیچ کدوم از کارها نداریم. حتی پروژه های عمرانی، پروژه های علمی، صنعتی، اینها اگر با نگاه به مسئله خانواده شکل نگیره قطعا ما دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. شما ببینید یک پروژه بزرگ صنعتی ایجاد میشه، اما اینکه اگر این پروژه در نقطه دوره، اگر خانواده قرار منتقل بشن به اون منطقه، چه تمهیداتی باید لحاظ بشه. پس بنابراین داشتن پیوست خانواده برای مباحث مختلف به نظر من از اولویت هاست. اولویت دوم ساماندهی اشتغال زنان هست. ما نیازمند این هستیم برای اینکه از توان خانوم ها و زنان در پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور بهره ببریم، باید نظام های شغلی متعدد و متکثر تعریف بکنیم تا خانوم ها بتونن در عین اینکه در کنار خانواده نقش های خانوادگیشون رو ایفا میکنن، به اقتضاء این نقش ها بتونن فعالیت های اجتماعی هم داشته باشن. اولویت دولت آینده به نظر من تنظیم سیستم ها و نظام های شغلی متعدد هست، مثل نظام شغلی پاره وقت، نظام شغلی دورکار، نظام شغلی نیمه وقت، برای اینکه عرض میکنم هم از توان و ظرفیت علمی و آموزشی خانم ها استفاده بشه و هم اینکه اونها بتونن نقش های هویتی خودشون رو هم ایفا بکنن. مقام معظم رهبری در خراسان شمالی فرمودن، در سبک زندگی اسلامی ایرانی فرمودن، چرا مجبور هستن خانم های ما در کشور که یکی از نقش هاشون رو انجام بدن و زمینه ای فراهم نمیشه که اونها بتوانند به همه نقش هایی که به صورت هویتی و تکوینی و تشریعی به عهده اونها هست رو به انجام برسونند.
کارشناسان برنامه توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی زنان رو مهمترین اولویت دولت آینده میدونن و در این باره پیشنهادهایی ارائه میدن.
تو سه قسمت این اولویت ها رو باید لحاظ کرد. یکی اونجایی که زنان کارمند و حقوق بگیر میشند، یعنی میخوان تأمین اقتصادی بکنن از طریق کاری که خودشون انجام میدن ولی به شکل حقوق بگیر. دوم زمانی که زن کارآفرین میشه در یک جامعه، و سوم زمانی که خانه داره و ظاهرا حقوق بگیر نیست، کارآفرین هم به حساب نمیاد. تو این سه حالت اولویتی که دولت باید در نظر بگیره اینه، مطالبه حقوق بگیر اینه، تبعیض‌های حقوقی برداشته بشه. تو این زمینه البته حرفای زیادی هست که طبیعتاً پیگیری‌هاش رو کسانی که وارد این بحث میشن میتونن خیلی خوب انجام بدن. ما خیلی کلی اشاره میکنیم به این مطلب که اگر کسی حقوق بگیره انتظار داره که بین او و یک مرد تبعیضی ایجاد نشه. کارآفرین هم انتظار داره که دلش خالی نشه، در او ترس و رعب ایجاد نشه و تشویق بشه. خانه‌دار هم باید آموزش ببینه که تو خونه اقتصاد مقاومتی رو اجرا بکنه، برن به سمت خرید جنس‌های ایرانی و غیره.
اگر که دولت آینده توجه به این مسئله داشته باشه که نقش زنان در اقتصاد مقاومتی به خوبی ترسیم بکنه، ایجاد اشتغال‌های پایدار خانگی، ایجاد فضایی که خانم‌ها بتونن از توانشون برای تقویت بنیه‌های اقتصاد مقاومتی کشور استفاده بکنن، کارگاه‌های کوچک، توجه به تعاونی‌های مختلف که خانم‌ها در کنار خانواده بتونن به نقش‌های اقتصادی خودشون عمل بکنن.
و نکته بعد که استقلال اقتصادی بانوانی هست که واقعا تعدادشون در کشور زیادن که خود سرپرستند، بی سرپرستند یا بد سرپرستند، به هر حال فضای بسته جامعه این خانواده ها و این بانوان عزیز رو که امروز مسئولیت پدری رو هم به دوش می کشن غیر از مسئولیت مادری، این فضا رو برای زندگی آرامتر و آسایش بیشتر برای بانوان فراهم کنه. و دیگر این که انتظار میره که از ظرفیت علمی و تجربی بانوان مثل آقایون در بخش های مختلف کشور استفاده بشه، چه در بخش آموزش، چه بخش صنعت، چه بخش های خدماتی کشور، چه بخش های تولیدی کشور. به هر حال زنان نه به عنوانی که حالا زن، عرضم به این هست که این بخش از جامعه نشون دادن که در بخش هایی که مدیریت رو به عهده داشتن یا مسئولیت به اونها واگذار شده حقیقتا خوب از پس کار برآمدند.
در حوزه امور زنان و خانواده از اولویت‌های زیادی میشه نام برد. اولویت‌هایی مثل افزایش سهمیه زنان در نهادهای تصمیم ساز، توجه به نقش زنان در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بازنگری محتوای آموزشی کتاب‌های درسی و دانشگاهی در زمینه احترام و تکریم زنان، اصلاح قوانین حمایتی از زنان، پیاده‌سازی و گسترش عدالت جنسیتی، ترغیب و تشویق زنان جهت مشارکت در قالب نهادهای مردمی، شناسایی و برنامه‌ریزی در زمینه خلأها و موانع قانونی حوزه زنان و خانواده و رفع اونها و بسیاری دیگه از اولویت‌ها که دولت آینده باید به اونها توجه کنه. در این باره باز هم با هم به صحبت می‌شیم.
دولت متکی به تعهد و تخصص و مهارت و توانمندی باشه تا بتونه کشور رو در مسیری که در حال حرکت هست یاری بکنه.
زمانی که صفهای رأی تشکیل بشه، پای صندوقهای رأی به کسی رأی خواهم داد که متعهدترین و متخصصترین ها رو در اطراف خودش جمع کنه.
کابینه موفق هست که بتواند جلوتر از حوادثی که میخواد رخ بده اونها رو پیش بینی بکنه و براش برنامه داشته باشه.
کسی که فارغ از دستبندی های جناحی بهترین ها رو انتخاب کنه.
کابینه در حقیقت به عنوان یک پیکره مناسب و اندام های مناسبی که برای عملکرد دولت مورد نیاز هستش.
کسی که کسان رو انتخاب کنه که همگی آشنا به مشکلات و مسائل وزارت خودشون باشه.
در انتخاب افراد کابینه ارزم به خدمتتون تخصص و همچنین جوانگرایی مسئله مهمی هست.
کسانی رو به عنوان کابینه انتخاب کنه که دستانی پر از راه حل و ایده های اجرایی داشته باشند.
پس باید کسانی رو به عنوان اعضای کابینه خودشونشون انتخاب بکنن که در این مسیر با ایشون هم قدم باشن، هم فکر باشن، هم انگیزه باشند.
به کسی رأی خواهم داد که بالهای محکمی برای اوج گرفتن و پیشرفت کشور انتخاب کنه، بالهایی که میشه اونها رو اعضای کابینه.
مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روب جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
درود به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه‌ای که لحظاتی پیشتر پخش اون به پایان رسید و ساعت 17:05 آغاز شده بود، کابینه نام داشت. شما از رادیو اقتصاد این برنامه رو شنیدید.